اینجا صورت گیری که ما الان مراتبمون داره بیشتر بیشترین آسیب رو از سمت عشایر میبینه و خب معیشت و اقتصاد عشایر هم بستگی به دامهاشون و مراتع داره. منتها اگه حالا ما این گردشگری عشایر رو با توجه به اینکه هم مردم ایران و هم خارج ایران خیلی علاقه دارن، یعنی براشون جذاب سبک زندگی عشایر، شاید بشه این گردشگری عشایر رو فعال کرد. خواستم اگه امکانش باشه در این خصوص صحبت کنیم که آیا اصلا چه امکانی وجود داره با توجه به فرهنگ و اقلیم ایران یا خیر.
از خواهم خدمتون که مبحث گردشگری عشایری یکی از مباحثی که توی آیین‌نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی تأسیسات گردشگری که در سال 1394 بازنگری شده پیش بینی شده، یعنی در واقع مرکز گردشگری عشایری یکی از زیرساخت‌های گردشگری هستن که در سند بالادستی مدیریت تأسیسات گردشگری کشور مد نظر هست.
بله.
اونطور همونطور که شما اشاره کردین، مبحث مدیریت عشایر باز یک مبحث بسیار بسیار کلان مدیریتی در حوزه سیاسی است که چطور باید اصلا با این موضوع در حوزه‌های مختلف هم از حوزه‌های زیست محیطی، حوزه‌های اجتماعی، حوزه‌های فرهنگی برخورد بشه و چطور باید این بستر فراهم بشه تا بتونیم در قالب یک زیرساخت گردشگری برای توسعه گردشگری ازش بهره برداری بکنیم.
بله.
متاسفانه روالی که توی کشور ما جا افتاده این هست که عزیزانی که فعال حوزه گردشگری هستن تمرکزشون بر منافع لحظه‌ای خودشون هست و هیچ وقت منافع جامعه گردشگر پذیر رو مد نظر قرار نمیدن. ما مشکل اصلیمون در بسترسازی فرهنگی توسعه گردشگری در سطح کشور هست. یعنی اگر بتونیم مفهوم توسعه گردشگری رو با محوریت توسعه گردشگری پایدار برنامه‌ریزی بکنیم و بسترسازی این رو انجام بدیم که گردشگری قرار نیست صرفا برای یک قشر خاص درآمد ایجاد بکنه، بلکه گردشگری قرار محور تحول و محور توسعه باشه، بتونه جامعه مقصد رو متحول بکنه، بتونه برای جامعه مقصد منافع ایجاد بکنه، بستر توسعه گردشگری در حوزه‌های مختلف اهم از گردشگری عشایری فراهم خواهد بود. به این معنی که در واقع گردشگر ما وقتی وارد یک حوزه میشه قرار هست که به کل اون منطقه یا اون محدوده یا اون قشر خاص اجتماعی منفعت برسه. اگر قرار باشه که منافع گردشگر ما در واقع در حوزه های مختلف عاید عامه جامعه مقصد نشه، مسلما ما با یک سری موانعی از جمله مقاومت جامعه محلی مواجه هستیم. و از اونجایی که گردشگری عشایری نیازمند این هست که در درجه اول جامعه هدف، یعنی همون عزیزان عشایر، از منافع قابل حصول این صنعت آگاه بشن، ضرورت داره که اول جامعه عشایری رو به این مهم واقف بکنیم که یعنی در واقع ورود گردشگر برای شما معضل آفرین نیست، بلکه میتونه برای شما منافع عام ایجاد بکنه، میتونه برای شما ایجاد بسترهای توسعه و تحول و زیرساختهای کاربردی رو در پی داشته باشه و در واقع منفعتی که از گردشگری حاصل میشه برای کل جامعه شما اثر بخش خواهند بود. نکته بسیار مهمیه که به خاطر همون بحثی که ارزم خدمتون، منفعت لحظه‌ای فعالین عرصه گردشگری یک مقدار دشوار هست پدیدار کردنش، کمون که شما تو منطقه مختلف می‌بینیم. ما داریم الان کمپ‌های عشایری بسیار بسیار جذاب و مطلوبی داریم که دارن فعالیت میکنن، ولی سایر اعضای جامعه عشایری شاید با همین کمپ گردشگری که به یک منطقه ایجاد میشه زیاد تعامل خوبی نداشته باشن، چون که احساس میکنن که تمام منافع صرفا داره سرزیر میشه به جیب اون متولی اون کمپ گردشگری و در واقع هیچ سود و آیدی برای سایر اعضای جامعهش نداره و بلکه تازه برشون معضل هم ایجاد میکنه، منابعشون رو تخریب میکنه، منافعشون رو به خطر میندازه، حساسیت های اجتماعیشون رو بالا میبره و تعرض های اجتماعی به محیطشون اتفاق میفته.
بله.
بستر‌سازی فرهنگی مهمترین گامیه که باید اتفاق بیفته و الا بستر توسعه در گردشگری عشایری بسیار بالاست و قابلیت های خیلی خوبی هم در این زمینه وجود داره که ارزش سرمایه گذاری داره.
بله. همونجوری که خودتون اشاره کردین، علاوه بر حال بستر‌سازی فرهنگی تو جامعه محلی، به نظر من تو این جامعه گردشگرم که حالا میخوان حاضر بشن تو اون منطقه هم لازم هستش که حالا ما قرار مراسممون آسیب نبینه دیگه، یعنی تنفس بدیم به مراتع. بعد چیکار کنیم که گردشگر به اون مراتع آسیب نزنه و خب به قول شما اما اگه مرتع آسیب ببینه اشعه قطعا نمیپذیره که فردی حالا با عنوان گردشگر در اونجا حاضر بشه.
ببینید گردشگر فرهنگ پذیر هست، گردشگر رابطه مند هست. ما متاسفانه در حوزه گردشگری رابطه مند و فرهنگ پذیر نیستیم. یعنی روال مدیریت گردشگری ما همیشه به این سو حرکت کرده که گردشگری رو یک در واقع المان آزاد بی قید و بند قلمداد میکنیم، که متاسفانه سالهای قبل هم همیشه تمرکز بر این بود که گردشگری تهاجم فرهنگی به دنبال میاره و امثال هم اگر که ما برای گردشگر در واقع ضابطه رو تدوین بکنیم، یعنی در واقع یک کد رفتاری متناسب برای گردشگر وجود داشته باشه و گردشگر قبل از مراجعه به یک مقصد با اون کد رفتاری آشنا بشه، مسلماً این گردشگر تابع اون کد رفتاری خواهند بود. باز گردشگر هم دستبندی خاص خودش رو داره. اگر قرار باشه که گردشگر ما از نوع خاصی که باشه که اصلا پذیرای اون مقصد نیست، ولی ما رو به اون مقصد هدایتش میکنیم با بعد و بعیدهای دروغین، مسلما باید انتظار داشته باشیم که نتیجه خوبی هم از هدایت گردشگر به یک مقصد نگیریم. پس اول از همه باید یک کد رفتاری متناسب رو پیش بینی بکنیم برای گردشگر و این کد رفتاری رو به اون گردشگر دیکته بکنیم و براش ترسیم بکنیم. گردشگر نمیخواد برای خودش و برای اطرافیانش موضوع ایجاد بکنه اگر قرار باشه واقعا در نقش گردشگر در یک منطقه وجود پیدا کرده باشه و گردشگری که از شرایط و ضوابط منطقه آگاه باشه، مسلما به کد رفتاری اون منطقه احترام خواهد گذاشت. یعنی ما میتونیم به راحتی تعریف کنیم مسیر حرکت شما کجاست، به کدوم موازین نباید تعرض بشه، به کدوم اراضی نباید ورود پیدا بشه و تمام این موارد رو میتونیم به گردشگر دیکته بکنیم. مشکل ما متولیان اجرایی سفر هستن که متاسفانه این رسالت رو برای خودشون قائل نیستن و سعی میکنن برای کسب منافع آنی خودشون تمام منافع اجتماعی عمومی رو نادیده بگیرن و از اونها گذر.
بله. و در سایر کشورها اینو گردشگری در چه شکلی هست؟ آیا رونق داره یا مثل ما هم اصلا رها شده؟
گردشگری اقشار مختلفی رو برای حوزه‌های مختلف در دل خودش جای داده. قرار نیست که همه پذیرای یک سبک و سیاق گردشگری باشن. ما دو حوزه تارگت مارکتینگ و هدف گذاری بازار خودمون متاسفانه درست عمل نکردیم. اگر بتونیم گردشگر و مخاطب خاص این نوع از گردشگری رو شناسایی بکنیم و روی اون تمرکز بکنیم برای بازاریابی و جذبش، مسلما موفق عمل خواهیم کرد. ما گردشگری هایی که در واقع حوزه‌ای که در عرصه گردشگری روش فعالیت میکنیم حوزه‌های ترکیبی هستن. حوزه‌های ترکیبی گردشگری شاید منافع جزئی متناسبی رو ایجاد بکنن، ولی منافع پایداری رو به وجود نمیارن. ما توی اسپانیا مشابه گردشگری عشایری رو در جوامع کردی داریم که خیلی ازش استقبال میکنن. رنج سنی بین 25 سال تا 45 سال رنج سنی متناسب مخاطب و مخاطبین ارزشمند این عرصه از گردشگری هستن که توی اسپانیا استقبال زیادی از جوامع کردی میکنن و به اونها مراجعه میکنن و تنفیق میشن با این مجامع و زندگی خیلی جذاب اونها رو تجربه میکنن. کمان که این رو اگر ما هدفمند برنامه ریزی بکنیم و فصلهای متناسب و زمانهای متناسبش رو شناسایی بکنیم و با مبحث ایونت منیجمنت مدیریت رویدادها رویداد محورانه به سمت هدایت گردشگری عشایری حرکت کنیم، مسلما میتونیم مخاطب متناسب رو جذب بکنیم. نیاز به یک الگوبرداری و یک بنچمارک متناسب است کشورهایی که در این حوزه فعال هستن داریم، ولی قابلیت‌های خودمون واقعا بیشتر از اون حدی است که بخوایم همه هموغممون رو برای کپی برداری از دیگران بذاریم. عشایر نقاط مختلف کشور ما از شمال گرفته تا جنوب، از شرق گرفته تا غرب، هر کدوم ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن و شرایط متمایزی رو میتونن برای گردشگر خلق کنن که یک محصول بسیار جذاب برای حوزه گردشگری. ولی متاسفانه ما توی حوزه تبلیغات و معرفی محصول و پروموت کردن و ترویج کردن یک محصول بسیار بسیار ضعیف عمل کردیم و هیچ وقت نتونستیم اون ارزش رو که واقعی یک مبحث هست برای اون مبحث تحقق برسونیم و ازش بهره برداریم.
اصلا اینو گردشگری در ایران الان فعال هست یا اصلا فعال نیست؟
تا حدودی. ببینید ما در منطقه سمیروم دو تا کمپ عشایری داریم، منطقه سمیروم اصفهان دو تا کمپ عشایری داریم که فعالیت‌های مقطعی انجام میدن، بیشتر فعالیت‌هاشون در فصل بهار هست و ارزم به حضور که مخاطب خاص خودشون رو هم جذب میکنن. منتها رویکردهای متفاوت است، یعنی اون شکل و شمایل اصلی که باید داشته باشه رو متاسفانه نداشته و نتونسته اصالت فرهنگی لازمه رو ترویج بده. تبدیل شده به کانسپت هایی که در واقع بیشتر گردشگران داخلی از اون استقبال میکنن، یعنی در واقع ایجاد یک محیط دور از محیط شهری و یک محیط دنج برای قانون گریز هایی که قصد دارن که خیلی خوب بریم یه جایی که کسی نباشه و اصلا اون رسالت توسعه فرهنگ عشایری و ترویج فرهنگ عشایری درش لحاظ نشده، صرفا ملاک این بوده که چادر سیاه چادری زده بشه و مشکی گذاشته بشه و یک خوراک سنتی به مخاطب داده بشه. فرهنگ کوچ، فرهنگ زندگی در بستر عشایر و مسائل این چنینی رو هنوز روش کار جدی انجام ندادن، ولی باز خودش جای امیدی هست که یک استارت اولیه کرده در عرصه‌های مختلف.
بله، و در پایان هر سوالی که من نپرسیدم و باید بیان بشن بفرمید.
ایران ظرفیت‌های بالقوه بسیار بسیار زیادی توی تمام حوزه‌ها داره و فرهنگ و اصالت در بستر فرهنگی ایران وجود داره، ارزش سرمایه‌گذاری بیش از این حرف رو داره. اگه قرار باشه ما فقط با تمرکز بر قوانین و مقررات و عنوان یک واژه در بستر قانونی اکتفا بکنیم به اینکه یک فعلی رو انجام دادیم، مسلماً مسیرمون به غایت خودش نخواهد رسید. مطلوب‌تر این هست که به جوامع محلی اهمیت داده بشه، به بخش خصوصی توجه بیشتر بشه و حمایت‌های لازمه از بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اتفاق بیفته. اگه قرار باشه که دولت متولی همه چیز باشه و سعی بکنیم که دولت همه کاری رو انجام بده، متاسفانه هیچ نتیجه نخواهیم گرفت. رسالت دولت مانع زدایی هست. اگر در عرصه مانع زدایی ها رسالت خودش رو درست انجام بده، مسلما بخش خصوصی مشتاق فعالیت بهتر هست و اثر بخشی مثبت‌تری خواهد داشت. امیدوارم که موفق و پیروز باشیم.
سلامت باشین. خیلی ممنون. مرسی. متشکرم. خواهش می‌کنم. زنده باشین.